ما سیر در جمال بسم الله الرحمن الرحیم می کردیم و اشاره کردیم که این بسم الله فهرست جمال هفت پرگار و همه لطائف قرآن، از جمله تمامی سوره یوسف در همین بسم الله مندرج، و این سیر در بسم الله ما رو به جای میرسونه، نه این کلمات بسم الله. البته اونم سنت خوبیه، به شرط این که ما بر این مرکب سوار بشیم و به یه جایی برسیم. سیر در بسم الله در حقیقت سومین سیر ما میتونه باشه از اون اسفار اربعه که صدر المتعلهین شیرازی ملا صدرا شرح کرده. چهار سفر هست که یک سفریست از خلق به حق. هر چهارتای این در سوره یوسف هست، در همه جای قرآن هم هست، که اول ما خبر نداریم اصلا که یوسفی هست، خبر نداریم، مشغول آب و گل هستیم. و بعد یه نبی میاد خبر میکنه، نبی کسی میاد خبر میکنه که ایها الناس بدونید که شما یه معشوقی دارین که پروردگار شماست، که محبوب شماست، که عشق او در دل و جان شماست و شما را هم دوست داره، ضمناً سلام هم رسونده و گفته که برو اینا رو خبر کن، بگو که بیان. این میشه نبی. همه کسانی هم که بعد از اون رسول این کار میکنن، اونا هم به یه معنای نبی هستن، اون تا نبی از نبی هستن، رسول و رسول رسول. اگر مولانا رو شیخ بهایی گفت من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب، مقصود این است که از اون اولش خبره، و این خبری که خیلی مهمه، تمام خبرگزاری ها رو تعطیل میکنه این خبر، چون بقیه خبر مهمی نیست در این عالم. اون خبری که انبیا آوردن به همجد به اون میگن نبی، وگرنه این همه خبر هست به کسی میگن نبی؟ این همه خبر کسی میاره میبره بهش میگن نبی؟ ولی خبر نیست این، اصلا خبر مهمی نیست، یه چیزی میره بالا چیزی میاد پایین، هم ابوجات عالمه. اما این که یوسفی در عالم هست و تو میتونی به اون یوسف برسی، این خیلی خبر مهمیه، این اصلا زیر و زبر میکنه. و همجد دین اصلا همون خبره، هر کس خبرش کردن و دلش لرزیده که بله یه خبری هست در عالم، اینقدر هست که بانگ جرسی میآید، این اولین قدم رو برداشته، این میگن سفر اول، سفر من الخلق الی الحق، که دائما قرآن دعوت میکنه و تمام قصه های قرآن دعوت به کسانی است که این خبر رو آوردن، داستان کسانی است که این خبر رو آوردن. تا تو زندان یوسف داره این خبر رو رله میکنه، همه انبیا این خبر رو دوباره از نو تجدید کردن، عهد قدیم، عهد جدید، عهد عتیق میگن، عهد عتیق و عهد جدید. خب بعد از اینکه خبر شده، این بازم کافی نیست، ممکنه یه فیلسوفی میاد شما رو خبر میکنه یا دلیل میاره برهان میگه و قانعتون میکنه که یوسفی هست. خب ما که هنوز نرسیدیم بهش، باید حرکت بکنیم. سفر دوم، سفر اول همون خود خبره، همین که انسان از این خلق متوجه حق میشه و ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، میفهمه که این زمین و آسمان و همه اون چی که در عالم هست اشارتی هستند به او. این خبر، این بزرگترین سفره، سفر حج اینه، حج اکبر اگه میخواییم بریم اینه. اگه نه، اگه انسان بره اونجا و برگرده و خبر نشه، هیچ حادثه مهمی رخ نده الا رنج سفر. بنابراین وقتی انسان از این متکثرات سفری کرد به اون واحد، این رو بهش میگن سفر اول. سفر دوم این است که حالا حرکت کنیم برسیم به اون واحد. حالا فهمیدیم، هست فهمیدیم که اینها، شما وقتی آدرس گرفتین که نرسیدین، که فهمیدین که یه معشوق دارین، هم آدرس چه، و تمام کائنات هم فلشی هستن اشارتی هستن به او که از این طرف برو. حالا را میفته این دو اینو بهش میگن سفر دوم، سفر من الحق الى الحق، یعنی از اون خبر تا معاینه. لیس الخبر و کل معاینه، خبر چیکار داره به معاینه؟ شما اگه از یه معشوقی 10 سال صحبت بکنید برای یه جوانی که این چنینه چنانه، میگه من میخوام یه نظر ببینم، و نبینه به تمام حرفای شما بنزوم یه نظر نمیشه. میشه دیدن کجا، شنیدن کجا؟ بنابراین این سفر دومه. سفر دوم سفریست از گوش به چشم. سفر سوم تماشاست. وقتی که رسیدید شما از گوش به چشم، اون وقت سیر در اسماء و صفات الهی و در تجلیات جمال او میکنید، از اسمی به اسمی. اونجاست که براتون میگن که هو اول و آخر و ظاهر و باطن. اونجاست که با مهیمن آشنا میشین، اونجا که با عزیز آشنا میشین، با جبار آشنا میشین، میفهمین که بله جبارم هست، میفهمین که یه وقت گاهی اوقات هم قهر میکنه، نازم خیلی زیاد میکنه، مشخصاتی میشناسی، اسماء او رو سیر میکنی. این در واقع سیر در بسم الله، این سیر سومه. وقتی شما در رحمان سیر میکنی، در رحیم سیر میکنی، تو رحمان و رحیم که دوتا کلمه نیست که. یکی از عرفا گفته بود که من در نماز وقتی میگم بسم الله الرحمن الرحیم، میرم توی باقی، در باغ رحمان، که تا آخر نماز دیگه از اون باغ نمیام بیرون. رحمان یه باغه، رحیم هم یه باغه. زمدن باید تو اون باغ، این که میگم پرین تو باغ نیست، راست میگم، برای اینکه ما تو باغ نیستیم، ما بیرون باغ داریم در دیوارش تماشا میکنیم. پس سفر سوم سیر در همین بسم الله. و ما داشتیم در جمال یوسف و یوسف آفرین. اگر یوسف اینقدر فراقش بر یعقوب سخت بود، حالا این یوسف آفرین چقدر سخت میشه؟ با ما چه خواهد حسن یوسف آفرین کرد، یعقوب را چون عشق یوسف پیر کردی. اگر اونو پیر کرده و چشمش سیاه سفید کرده، ما با ما چه خواهد کرد؟ اگه خبر بشیم، البته اگر کسی ما را از این فراق خبر بکنه. موسیقی اون خبره، نی حدیث هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. این پرده هایی که حجاب شده موسیقی میتونه بدره، اگه این کارو بکنه موسیقی، اگه نکنه موسیقی نیست. تفریح و تنوع وقت گذرونیه. ادبیات هم همینطوره. ادبیات خوبه که خبره، ادبیات خوبه که ذکره. اگر ادبیات ذکر نباشه اصلا نمیمونه، اصلا نمیمونه در عالم. هر چی ادبیات خوب تو دنیا هست، اون نیست که اسم خدا توشه. اونطور ممکنه مستقیم اسم نبرده باشن. وقتی سعدی میگه ای پسر دل رو با، ای قمر دل پذیر، مستقیم اسم نمیبره، ولی قمر دل پذیر همونه، پسر دل رو با همونه. چرا؟ برای اینکه بعد میشه از همه باشد گریز، پس تو نباشد گزیر. گرتوز ما فارقی، تو همین غزله، و از همه گرتوز ما فارقی و از همه کس بی نیاز، این اون پسر دل رو باز. گرتوز ما فارقی و از همه کس بی نیاز، ما به تو مستظهریم و از همه عالم فقیر. به زبان رمز گاهی صحبت میکنن، ولی هرچی ادبیاتی که یاد او و نام او هست، این میمونه در عالم. اون شاعر انگلیسی گفت خدای این دیوان منو بردار، هر بیتی که اسم تو توش نیست اینو خط بزن. جوابش اینه که خط میخوره خود خود به خود، هیچ نیست خط بزنه. هرچی که نام اوست در عالم میمونه. انا نحن نزلنا الذکر، خداوند فرمود که من خودم ذکر رو نازل کردم، این یاد رو من فرستادم، خودم حفظ میکنم. و انا له لحافظون، برابر این هر کس که از او صحبت کرد، سخنش در عالم میمونه، بر دلها مینشینه. و من احسن و قولن، چی خوشگفتارتره از کسی که دعوت میکنه به او، مثل سعدی این خوشگفتار میشه. برابر این ما سوره یوسف رو به عنوان یه سفر بخونیم، یعنی این رو وسیله قرار بدیم، قصه ها مرکبن، سوار یک مرکبی بشیم بریم یه جایی برسیم، سوار یه قطاری بشیم، قطار شب روز، نه قطار تهران مشهد، قطار شب روز، یعنی از شب سوار شیم بریم روز پیاده شیم، از غم سوار شیم بریم در مملکت شادی پیاده شیم، از مرگ و نیستی و فنا سوار شیم بریم در حیات و هستی در زندگی اونجا پیاده شیم. یه همچه قطاری هست در عالم، یخرجهم من الظلمات الی النور. قصه مرکبه. یکی از برادران ما در ولایت مغرب اونجا یه نمایشنامه نوشته، داستانی نوشته به نام ابراهیم ادهم، یعنی بر مبنای ابراهیم ادهم اسم داستانم گذاشته طلب. اولش گفته که عزیزان من امشب میخوایم با هم بریم یه سفری، میخوایم سوار شیم بریم یه مسافرتی. بعد گفته خب سوار چی بشیم؟ سوار قصه. میخوام براتون یه قصه بگم که این قصه شما رو برداره ببره اونجا. حالا این داستان یوسف بایستی ما رو برداره ببره یه جای دیگه بذاره، نه که همونجا که قبلا بودیم. این میگن قصه. به این نیت باید ما یوسف رو بخونیم، سوره یوسف رو، که یوسف بشیم. اون وقت سوره یوسف رو خوندیم، یوسفی بشیم، چون همه ما یوسفی در باطن هستیم، قابلیت ظهور اون جمال در ما هست، اینو باید به مرتبه ظهور برسونیم. اگر این کار رو بکنیم بهره وافی و بهره کافی از سوره یوسف بردیم. اونجا که یوسف رو از شاه میارن بالا، حالا ما داستان دوباره تکرار میکنیم، یعنی دنبال میکنیم یوسف رو که از شاه میارن بالا، اون مردی که دلو رو میندازه پایین، در چه فکنت دلوی، بعد در اون دلو یوسف مصری و اون صاحب جمال میشون میاد بالا. این بحث کرا باشد کاید به لب جویی، تا آب خورد ناگه او عکس قمر بیند یا عکس قمر یابد. یا که بیاد یا مثل اعرابی دلو بشه بکنه تو چاه. یوسف که درآمد چی گفتن؟ گفتن که یا بشرا لنا هازا غلام. وقتی از چاه در اومد مبهوت شدن همه، گفتن بشارت، به مثل خورشیدی که از چاه بابل در میاد از چاه بیرون آمد. حالا یه نقاشی که آشنایی با لطایف یوسف نداشت، یه نقاشی کشیده بود از همین ماجرای دلو انداختن و یوسف رو بالا آوردن، یه یوسفی کشیده بود که از من پرسیدن چطور این نقاشی؟ گفتم والا این یوسف هر کی در بیاره با سر دوباره میزه تو همون چا. چه یوسفی کشته؟ خوب نیست؟ خیلی باید زیباتر از این باشه. ما همینطوری، ما روزی رو از چاه عالم میکشن اون بالا دل میندازن، اون بالا که میان یه کاری بکنین که فرشتگان عالم بالا بگن که یا بشرا لنا هازا غلام، به به چی اومده بیرون. اون روی آدم که بالا میاد، بیشتر آدما نگرانن که میدونن که اون روشون بهتر از این روشون، در صورتی که ما باید اون رومون بهتر از این رومون باشه. اون رومون که بالا میاد یعنی در اون عالم بالا میاد، اون باید خیلی زیباتر از این باشه، ولی اغلب آدما میترسن میگه یه کار نکن اون روم بالا بیاد، اون روش خیلی بده، اون روی ما، اون بدترین روی دیوامون میاد بالا. در صورتی که شمس تبریزی که پشتش سوی ماست، اینی که دیدی تازه پشتشه، صد هزاران آفرین بر روش باد. پیغمبر که ندیده بودن، پیغمبر اکرم فکر میکرد اون جمالی که خودش میشناخت از خودش، میگفت اینا چرا ایمان نمیارن من میبینن؟ چون جمال ایمان میاره اصلا. مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید، که کفر از شرم یار من مسلمانوار میآید. جمال آدم مسلمان میکنه. یه سنجاب برای مجاب کردن 100 میلیارد کافر کافی. شما سنجاب رو نگاه کنید، جمال آدم رو ایمان میاره اصلا. با خودش میگفت پیغمبر که اینا چرا نمیبینن منو؟ بعد خبر دادن بهش که بابا اون رو در خفاست، تو پشت تو رو میبینن، یعنی عالم صورت جسمانی رو میبینن، تازه اونم نمیتونن درک بکنن با اغراض شخصیش. صورت یوسف چو جامی کرد خوب، چون نگاه ماست که تغییر میده عالم بیرون رو. صورت یوسف چو جامی کرد خوب، زان پدر میخورد صد باده ترو. مولانا میگه که از معجزات خداوند یکیش اینه که یه دونه خم درست میکنه، یکی تو از همین سرکه میخوره، یکی از همین شراب میخوره، یکی از همین شیره میخوره، یکی شربت میخوره، همون یه دونه خم یه شیره بیشتر نداره. صورت یوسف چو جامی کرد خوب، زان پدر میخورد صد باده ترو. باز اخوان را از آن زهراب بود، کاندر ایشان زهر کینه میفزود. مر زلیخا را از آن جانی دگر، میکشید از عشق افیونی دگر. اون هر کسی چیزی میخورد، کوزه گونه گونه شربت و کوزه یکی، تا نباشد در می عشقت شکی. بله، این برادران اولین چیزی که به خاطرشون رسید، فکر کردن که پدر به اینا اونقدر که باید توجه نداره و گفتن که ما یخل لکم وجه و عبیکم، یه کاری بکنیم که این یوسف از میدون برداریم. نخونده بودن شعر سعدی، هنوز نیامده بود که بگه که کس نیاید به زیر سایه بوم، بر همای جهان شود معدوم. حالا گیرم که یوسف نبود، کسی به شما توجه نمیکنه. شما برید یه فکری برای جمال خودتون بکنید، یه جمالی کسب بکنید. بهترین راه مبارزه با حسادت کسب کماله. من تعجب میکنم چطور آدم ها حسادت میکنن و به این فکر نمیفتن که من چرا حسودم، برای اینکه کمم، اون یکی زیادتر از من شده، چیکار بکنم من برم زیاد بشم، من زیاد بشم. زیاد شدن هم خیلی مشکلی، ما میتونیم زیاد بشیم. همین حسادت که آدم بذاره کنار زیاد میشه. همین حسادت رو مولانا میگه تو حسودی که از فلان من کمترم، میفزاید کمتری در اخترم. این حسد خود عیب و نقص دیگر است، بلکه از جمله کمی ها کمتر است. همین حسد بذار کنار، گلی زیاد میشه. همینقدر که انسان تصمیم بگیره من میخوام آدم خوبی بشم، خیلی خوب میشه، یعنی نادره میشه اصلا. بعضی مردم فکر میکنن که ما چیکار بکنیم تو این عالم، این همه آدم هستن، ما رو کسی حساب نمیکنه، آدم حساب نمیکنه. ما میخوام جزء افراد برگزیده باشیم. اگه همه نمیخوان اینجوری باشن که مثل ما نباشه، خیلی کم باشه، شما بشین یه آدم خوب، یک انسان پاک، یه آدمی که دلش پر از محبت دیگرانه، ما کمیاب میشیم، نایاب میشیم. بلکه ولی مشکلی نیست، ما فقط باید تصمیم بگیریم که خوب بشیم. برای همون برادرای یوسف، اگر که جمال باطنشون، چون جمال ظاهر چهار روز هست بعدنم نیست، گفتش که نه حسن تو نی خواهش من میمونه. جمال ظاهر شما برید توی این خانه های سالمندان، اینا همشون حوری پری بودن پری دوست و خیابون دیگه. پس این جمال ظاهر که نمیمونه، ولی بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. اون باطن رو که میشه آدم خوب بکنه. برادر یوسف اگر به جای این حسادت خودشون رو میساختن و یوسف رو حذف نمیکردن، بعد مردم طریق حذفی رو اختیار میکنن، میگن این نباشه بلکه ما به جای برسیم، تو هم به جای نمیرسی، حالا اونم که نباشه. در حال آمدن پیش پدر رو گفتن که تو چرا ایمان نیستی، چرا نمیذاری که ما یوسف ببریم بازی کنه، تفریح بکنه. گفتش که میترسم شما غافل بشید و گرگ او رو بخوره. گفتن اه، ما 10 آدم رشید شجاع و نحن اسبتن. اسبه خیلی هم خوبه، تعصب خیلی بده، خیلی هم خوبه. تعصب که گفتن خوب نیست، تعصب جاهلانه است که انسان بی جهت پافشاری رو چیزی بکنه. اما تعصب به معنی اصل کلمه یعنی پیوند داشتن، یعنی ما هم هممون به هم وصل بشیم. اگر از شما کسی بدی گفت، بگم براستا این برادر منه، ازش بد نگی، اسم هیچ کسی به بدی نبری. به کسی را که صحبت بود در میان، به نیکوترین وصف و نعتش بخوان. هر کسی که اسمشو بردن، بهترین وچی که میشد ازش بگی، ازش صحبت بکنی. قولوا للناس حسنا، در قرآن هم هست، از مردم حرف خوب بزنید. خدا هم خود غیرتیه، هیچ خوشش نمیاد که راجب کسی شما حرف بد بزنید. حتی راجب شیطان، یه وقتی حضرت آدم به ضیافت و سخافت در شیطان نگاه کرد. روزی آدم بر بلیسی پوشقیست، از حقارت و ضیافت بنگریست. بانگ زد غیرت بر آدم که ای صفی، تو نمیدانی ز اسباب خفی، تو چه میدونی شیطان کیه، ما آفریدیمش. پوستین را باجگونه گر کند، اگر روش از اون ور بکنه و یه چهره دیگه نشون بده، تو مبهوت میشی، تو هیچ میدونی که شیطان کیه. حتی نسبت شیطان هم خدا من غیرت داره، منتها چون خودش لعنت کرده ما هم اجازه داریم. گفتن که علا فلعنو و یلعنو ملاعنو، گفتن که لاعنون لعنتش بکنن. ولی خود شیطان بهش گفتن تو مفلوکی بیچاره، تو لعنتت کردن. گفتش که اون لعنت یه اضافه رو تو نگاه کن، لعنتی. گفتی لعنت من، اون لعنتش به هزار چیز میارزه. گفتش که دشنام لیلی برای مجنون از هزار تا آفرین بهتره. نعت من، گفت وصف من دشنام لیلی باد و بس، لیلی ناسزا بگه بهتره. بنابراین در هیچ کس نباید به نظر سخافت نگاه کرد. خداوند غیرت داره، شما غیرتش بشین. این میگن تعصب. دادم پیوند داشته باشه با کل کائنات، از هیچ کس رو جدا نکنه از خودش. و برادرها اولا فکر نکردن که خب زهی سعادت که برادر ما انقدر خوبه، ما چرا خوبی های دیگران رو از خودمون ندونیم که سعادت بکنیم. شما خطتون خوبه، زهی سعادت. یا آدمی رو من میشنم خطش خوبه، بعد اینکه یکی کسی خطش خوب باشه ما هم از برکاتش استفاده کنیم. حالا خط ما به اون خوبی نشده، یه چیز دیگه مون خوب میکنیم، اشکال نداره. ما همه رو چرا از خودمون ندونیم؟ شما که خوبی، من خود من هستی. ما که جدا نیستیم از هم دیگه، ما همه اولاد آدم بوده ایم. حسادت موضوعش از نمیره. وقتی انسان متصل میشه و عصبه و پیوند برقرار میکنه با کل کائنات، اصلا موضوع حسادت از نمیره. برای اینکه همش مال خودتونه، اون میشه پسرتون، میشه پسر خالتون، میشه پسر داییتون، همشون افتخاراتش مال ماست. اگر اون کاری بدی کنن همش هم سر ما میکنیم. خلاصه اینها آمدند و یوسف رو بردند و اشاره کردیم که بعد او رو در چاهی انداختند و به دروغ، به دم کذب پیراهنش رو خونالود کردند و آوردن پیش پدر رو. بعدنم گفتن که تو ولو کننا صادقین، اگرچه که ما راست بگیم. لورم گذاشته، چون لو معمولا موقعی به کار میره که احتمال وقوع حادثه نمیره. ولو کننا صادقین، اگرچه که ما راستگو باشیم تو حرف ما رو باور نخواهی کرد. البته که باور نخواهن کرد، با همین طرز حرف زدن تو معلومه که دروغ میگه. و جا او اباهم اشاعن یبکون. اولا چقدر موزیک در قرآن هست، تمام ریتمای ادبیات فارسی به طور پراکنده و پخش تو قرآن دیده میشه. مستفعلون، مفاعیلون، تمام وزنایی که توی شعر عروضی شما میبینید، منتها اینجا میبینید که یک اشاره میکنه، گوشه ابرو نشون میده، بعد میره توی ریتم دیگه. و جا او اباهم اشاعن یبکون فعولون 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 مفعول. چهار تا سه تا فعولونش آورده، آخری رو تغییر داده، نصفش کرده که شعر نباشه ولی ریتم داره. ثم اقررتم و انتم تشهدون، ثم انتم هؤلاء تقتلون، فاعلاتون فاعلاتون فاعلات. قرآن پر از ریتمه، پر از هماهنگی و هارمونی و تناسبات لفظیه، حالا غیر از معنی بشه. جا او اباهم اشاعن یبکون. حالا این چهار تا کلمه رو شما ببینید چقدر لطیفه درش هست. اولا آمدن، نیوردنشون. آدم باید وقتی کار بدی میکنه خودش با پای خودش بیاد عذرخواهی بکنه. و جا او نگفته که آوردنش، گفتن خودشون اومدن. اباهم، نرفتن خونه یکی دیگه، آمدن پیش پدرش. یعنی ما باید یه کاری هم کردیم بریم دو مرتبه در خونه اون کسی که نسبت به او جرم می‌کرد. اشاعن که باز شبه، چون شب وقت مناسبی است برای توبه کردن، برای بازگشتن، برای ریترن، برای رجوع. و گریه هم خیلی نقش اساسی بازی میکنه. حالا درست که اینا دروغ میگن، ولی این کلمات نشانه یه آدمی است که میخواد برگرده. و جا او اباهم اشاعن یبکون، همه لطایف درش هست. یعنی اگر میخواین توبه کنین اولا بیاین، نذارین بیارنتون به زور. قبل از اینکه اخذتهم بقتتن فاخذناهم بقتتن، یهو میگیریمشون، قبل از اون روز بیاین خودتون. بعدن هم بیاین پیش همون کسی که نسبت به او، بیاین پیش پدر خودتون، بیاین پیش رب پروردگار خودتون. سوم اینکه شب هنگام که یه قدری اشتغالات عالم بیرون کم میشه این کارو بکنید. روز در کسب هنر بکوشید و بعدم گریه کنید. گریه نشانه نیازه. گریه مقصود فقط این عشق نیست که از چشم آدم بیاد بیرون. تمام وجود آدم وقتی نیاز میشه اینو میگن گریه. و ما نیاز داریم به این گریه. اصلا این شاعر انگلیسی تا تنیسون میگه که من یه کودکی هستم که گریه میکنم، هیچ وسیله دیگری هم برای اینکه مادرم خبر بکنم ندارم. ما هم تنها وسیله که داریم همین دعاست و خواستن. لا املک، این که در دعا میخونید لا املک الا الدعا، من هیچی ندارم. شما ثروتتون چیه؟ من ثروتم فقط خواستن. ولی این خیلی ثروت بزرگیه، اینکه آدم ثروتش خواستن باشه. ثروت شما چیه؟ ما ثروتمونی که میخوایم، از زیادم میخوایم، این خودش خیلی ثروت. بنجد دعا کم نیست، اینکه آدم بخواد. دعا فقط این نیست که خدای اینو بزنه زمینی گرد، اونو چنین کن، اونو چنین کن. گفتش که پادشاه را لله مبارک خود کرده است، هی به خدا دستور میدن. گفته که ادعونی، یعنی منو صدا بکنی، یعنی منو طلب بکنید، اسم منو ببرین، بیا پیش من، حاجات من خودم برآورده میکنم. در حدیث هست اگر کسی حاجتی داشته باشه بیاد در خونه خدا، هیچ تقاضام نکنه، بگه من حالا میخوام فرصتی پیش اومده با تو مناجات بکنم، با تو صحبت بکنم، اینا هیچ هم تقاضا نکنه، اون وقت اون حاجاتش برآورده میکنه. لزومی نداره آدم بیاد، خوشش نمیاد کسی بیاد اونجا. شما تصور کنید که یک معشوقه ای باشه که این منتظر بوده که مثلا فرض کنید پسری بیاد خواست برش، انتظارش این بوده که این الان میاد، این عاشق ماست. بعد پسر حالا اومده و سلام علیکم، حالتون خوبه؟ خیلی خوشبختم، دلم تنگ شده بود براتون اینا. بعد اینا رو میگه و بعد یه قدی که میگذره و اینا میگه که ببخشید ممکنه اون قابلمتون رو یا اون نردبانتون رو بدین به ما. چقدر این یه مرتبه میفهمه که اینا تمام مقدمه بوده، این نردبون میخواد، ما رو نمیخواد اصلا، اومد اینجا نردبون بگیر بره. ما هم اغلب میریم در خونه خدا همینجوری، خدا خواسته که ما عاشق اون باشیم. گفته که المؤمنون اشد حبا لله، هیچ چیزی رو بنز من دوست نداشته باشیم. اون وقت حالا رفتیم اونجا بعد از این همه طی طریق و فضای گیر آوردیم، حالا یه دعایی میخوام بکنیم، یکی میگه که خدایا اون 150,000 تومانی که ما نمیدونم چه میشد ندادی، با امام حسین با امام رضا هم که میرن میگه امام رضا ندادی اونجا رو چیز کردی. و بعدم گفتن که یه کسی دید یه نفر دیگه هم داره دعا میکنه، گفت لابد وقت آقا رو میگیره. گفت آقا تو چی میگی؟ من 300 تومن. گفت 300 تومن بگید وقت آقا رو نگید، چون ما محاسبات 100,000 تومانی و 100 میلیونی داریم با امام، وقت آقا رو نگید، بذار ما طلب داریم. گر شبی در خانه جانان مهمانت کنن، گول نعمت را مخور، مشغول صاحبخانه باش. صاحبخانه رو که گرفتی اونا بقیه چیزا روشه. یه دکتر هوشمند اصفهانی برای ما تعریف میکرد که پرسیدیم که شما چطور با این شوهرتون آشنا شدیم اینها. گفتش که من آمدم تو اینجا مغازه جواهر فروشی بود، جواهر فروشی بود و اومده بودم یه علنگوی عوض کنم، چیزی بدم چیزی بگیرم اینها. بعد نگاه کردم بهترین جواهر مغازه خود این جواهر فروشه، خود جواهر فروشی. گفتیم اگر ما جواهر فروش رو پیدا بکنیم دیگه بقیه جواهر روشه، جواهر روشه، شما دنبال اون جواهر فروش باشین. به قول هنری دیوید ترو گفت خانه آن جواهر فروش کجاست؟ عجب عالم زیباییست، در رو گوهر میبارن بر سر ما. باران شما کم حساب میکنین، باران دانه های در به اون لطافت، در ای بخورد سر آدم که میشکنه که، لطافت دانه باران شما حساب کنید، زیبایی در رو داره، درخشش رو داره، لطافت هم داره. در رو گوهر این مجانی میرزن، در رو گوهر و جواهرات، هر دانه برف از زیباترین کریستال های الماس قشنگتره، میرزن تو مجانی. در زمستان سیم آرد در نثار، زر فشاند در خزان از شاخسار. اینا رو هم تو میرزن مجانی رو سر ما، ما روی در و جواهر را میریم زمستون. وقتی که اینا زیر پای شما خورد میشه نگاه کن، اینا بزنید زیر دستگاه ببینید هر کدومش چه جواهرگری کرده اینجا. در و گوهر میبارن بر سر ما، منزل آن جواهر فروش کجاست؟ اینو هنری دیوید تورو میگه. برید سراغ منزل جواهر فروش رو بگیرین. دعا خیلی خوب، به شرطی که او رو طلب بکنی. خلاصه آمدند و پیش پدرشون و پدرم گفتش که بل سبلت لکم انفسکم، اینا رو تمام تسویلات نفسانی شماست، فریب و مکر شماست، پس صبرون جمیل، من باید صبر جمیل بکنم، این چاره ندارم. صبر جمیل هم این است که انسان گفتش که از صبر و تجرع المصیبه من غیر تعبیس. صبر چیه؟ صبر این است که تو جرعه های تلخ مصیبت رو بنوشی بدون اینکه ترش رو بشی و قیافت رو در هم بکشی. حتی به یعقوب زیاد اسم یوسف رو میبردی، شب در خواب بهش گفتن که تو چرا قد اسم یوسف رو میبری؟ یوسف یوسف میکنه اینا. گفت چیکار بکنم؟ گفت نباید بگیری. گفت شش. بعد جبرئیل آمد بهش گفتش که نباید اسم یوسف ببرید، دستور دادن که اسم یوسف نباید ببرید. گفت چش دیگه نبرید. بعد شب خواب دید یوسفو اومد صداش بکنه، دید که دستور شد داده که اسم یوسف نباید صدا ببرید. هیچ روش همون طرف بود، هی میخواست که این صدا بکنه اینا، خیلی آهی کشید. و بعد جبرئیل آمد گفت من چی اسم نبردم دیدی؟ گفت بله ولی آه کشیدی. این که حافظ میگه که آیین رویا آه از دلت آه، گفتش که خون خور خاموش نشین که آن دل نازک طاقت فریاد دادخواه ندارد. گفتش که دادخواهی نباید بکن، صبرون جمیل، صبر باید در منتهای زیبایی باشه، صبر جمیل کرد. و یوسف رو روز بعد آمدند و اون قافله آمد و از شاه بیرون آوردند و برادر رو رسیدن، گفتن برای این که آکمکاری بشه این رو بفروشیمش. فشراه و به سمن بخصن دراه من معدوده. این کاریست که اکثری اهل عالم میکنن، یعنی یوسف رو به سمن بخص میفروشن. گفت که گر دنیا و آخرت بیارند که این هر دو بگیر و دوست بگذار، ما یوسف خود نمیفروشی. بفهمی شما تو سیم سپید خود نگه داری، ما یوسف رو نمیفروشی. ولی یوسف رو فروختن، یه نامه هم گرفتن. حالا این نامه بعدش داستانی داره، یه نامه به خط عبری نوشتن که بله این یوسف این غلام ما بوده، دوزی هم کرده بوده، گزارش هم دادن، اینا نسبت های هم بهش دادن و این نامه رو دادن به اون کسی که یوسف رو خرید، که بعدن اگه گفتن آقا از کجا آوردی بگه اینها من خرید، کاغذ خریدش رو بهش دادن. آورد و در سر بازار مصر یوسف رو آوردن برای فروش. هرچی نگاه میکردن کسی نمیست قیمت بذاره، به تدریج که قیمت مزایده کردن. در من یزید عشق گفتش که اهل نظر معامله با آشنا کنن. آوردن سر بازار گذاشتن و طلا و جواهرات رو گفتن که رسیده بود به جایی که گفتن این طرف یوسف رو میذاریم تو ترازو، این طرف طلا جواهرات باید بذاریم اینقدر قیمتش. در این اوضاع احوال یه پیرزنی دیدن داره میدوه با شتاب، گفتن کجا میری؟ گفت شنیدم یه غلامی آوردن یوسف نام، خیلی زیباست، خواهم بخرم. گفتن چی آوردی؟ گفت یه دونه خروس دارم من. گفتن که خبر نداری؟ خندهشون گرفت. گفتن خبر نداری مگه این طرف جواهر گذاشتن؟ گفت میدونم که به ما نمیدن، میخوام اسم من جزو لیست خواستگارای یوسف باشه. و این داستان حال ماست، ما باید طالب حق باشیم، پول نداریم که نداریم، بالاخره شما اسمتون رو بنویسید که ما میخوایم. شما اسمتون رو جزو لیست خواستگاران حق بنویسین، بگید ما یه خروس بیشتر نداریم، من گدا هوس سروقامتی دارم که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود. ولی بالاخره هم که میخواد آدم این خواست رو یه وقتی بالاخره حساب میکنه، ممکنه یه اخلاص هم زمیمش بشه، بگن آقا بدیم بیم. چون سامری مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنه، بی معرفت مباش باشه، بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنه. خلاصه عزیز مصر اینو خرید و آورد خونه، به همسرش گفتش که اکرمی مسوا، اینو جای خوب براش در نظر بگیر. منظور از اکرمی مسوا یعنی مقامشو گرامی بدار و احترام بهش بذار، خیلی خاطرش عزیز باشه اینا، ولی لغویش یعنی جای او رو خیلی خوب، یه جای خوبی خلاصه بهش در نظر بگیر. زلیخا هم گفت چه جایی بهتر؟ دل. گذاشتم در دل، بهتر اینجا اکرمی مسوا. خود یوسف هم جاش در دل خداوند بود، گفتش که ان ربی اکرمم مسوای، خدا پروردگار من جای خوب بس من گذاشته، جای خوب در دل اوست، یعنی ما در دل او باید جا بشه. خلاصه میدونید که اون ماجراها رخ داد و به تدریج کار عشق بالا گرفت. و گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. زلیخا در منتها درجه جمال خودش آراست، یه روزی، البته مدت‌ها اظهار عشق میکرد، تا یه روزی قلقت الابواب، درها هم همه رو کیف بست و قالت هی تلک، گفتش که من آمادم هستم. و و اشاره کردیم که این در منتها درجه وسوسه و انگیزش قرار میده شخص رو که همه عوامل مساعد باشه. و در این حال یوسف گریخت لولا ان رعا برهان ربهی. برهان رب چی بود؟ برهان رب، حالا خیلی حرف زدن، بعضی گفتن که یوسف جبرئیل رو دید که اومده ریشاشو میکنه که نکنی همچی کاری، آبروی خانوادگی رو نمیدونم چنین چنان میره، و یکی گفتش نمیدونم پیغمبر خواب دیدی که گفت یعقوب رو خواب دید گفتش که من پدر تو هستم فلان، اینا نیست. البته اینا ممکنه تعبیری داشته باشه، ولی برهان رب تجلی پروردگاره. اگر کسی چشمش به جمال او افتاد، از این جمال ها چشم میپوشه. اگر کسی چیز برتری دید، هر وقت خواستین کسی رو من بکنین، یه چیز بهتر نیستش بدین. اگر گفتن آقا این شرابو نخورین، ما چه شرابی بخوریم؟ ما چه شرابی بخوریم؟ اینکه نمیذارم بخوریم، گفتن حرامه. پس ما چه شرابی؟ یه شراب بهتر ارائه بدین. شما ارائه دادن، مولانا گفت آقا اینا شراب نیستن، شراب خوب بیا من بهت بدم که مست بشی، که خوش بشی، که همیشه سرمست و سرخوش بشی، شنگول بشی، نه که دو روز بشی، چهار روز دیگه باز دوباره خمار بشی. بنابراین هر وقت خواستم یه چیزی رو نهی بکنه، باید یه چیز بهتری بگه که این خوب نیست ولی این خوبه، جایگزین باید داشته باشه. و اون برهان رب بود که جایگزین، یعنی از چشمش افتاد یه مرتبه وقتی اون جمال رو دید و دید که اون نمیپسنده این کار رو، و اون زیبایی مطلق، اون چیزی که عاشق زیباییه و زیبایی مطلق رو پیوند بسته باهاش، عهد بسته، اون کار زشت نمی کنه. و کار زشت این است که اینجا باز خیانت بکنه. زلیخا زشت نیست، این عمل هم زشت نیست، ولی این خیانت زشته. این عمل عملش طبیعیه، شرایطش مساعد بشه، همسری باشه، پیوندی باشه، پس عمل نیست که زشته، بلکه این ظلمه. اینجا که گفت که خداوند ان الله لا یفلح الظالمون، خداوند ظالمان رو به فلاح و رستگاری نمیرسونه، و این ظلمه درش، و ظلمم از ظلم زشتیه. و اینجا من این کار زشت نمی کنم. زیبایی با زشتی چه تناسب داره؟ آدم باید دون شأن خودش ببینه. بهترین چیز این است که مثلا بگن آقا دروغ نگیم به جهنم میفته، اینا نه، بالاتر از این هست. دروغ دون شأن ماست، دروغ دون شأن ماست. من یه آدمی هستم بس دروغ بگم؟ شأن من این همه جمالی که خدا به من داده، نیکویت باید افزون بود. نیکویی افزون تر از این چون بود؟ کسر آن خامه که خاریدند، نقد نگارید نگاریدند. ما رو خیلی جمیل آفریدن، ما بیام حالا یه کار زشتی بکنیم، خیلی دور از انسانیته، اصلا با تناسب نمیخونه. بنابراین دون شأن یوسف بود که یک چنین کاری رو بکنه، برهان پروردگارش رو میدید. خلاصه انداختن او رو به، بعد زنان مصر خبر شدن و قلقله شد و ملامت کردن. زلیخا هم گفتش که حالا زیادم شما تندروی نکنید، دعوتشون کرد و یوسف رو پشت پرده نگه داشت. و بعد ناگهان گفتش که اخرج علیهن، حالا ما رأینهو، وقتی دیدن اکبرنهو و قطعن ایدیهن و قلن حاشل الله ما هازا بشرا این هازا الا ملکون کریم، اونها مبهوت شدن. و با این همه یوسف رو زندان کردن، صلاح دیدن که یه مدت کوتاهی او رو زندان کنن تا بعد بیان چی میشه، بعدم یادشون رفت. حالا یوسف آمد تو زندان. روز اولی که وارد زندان شد، دو تا زندانی همراه با او وارد زندان شدن. اشاره کردیم که این داستان ضمناً داستان چهار تا خوابه که دو تاش اینجا تو زندانه، یکش اول یوسف دید، یکشم پادشاه مصر. و اینا گفتن که ما خواب دیدیم. گفتش که حالا قبل اینکه من خوابتون براتون بگم براتون که انی ترکتو ملت قوم لا یؤمنون بالله، من از میان قومی میام که اینها به خدا ایمان نداشتن، اون شهر، و بلکه من اتبعت ملت آبایی، من دین پدرانم رو دنبال کردم. بعد شروع میکنه درس دادن و اینجاست اون درس بزرگ، درسی که همه ما میتونیم بگیریم وسط زندان. الان فرض کنیم زندان، ما هم همون یه خوابایی دیدیم، خواباتون بذارید کنار، این درس یوسف رو گوش بکنیم همه، که ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، ام الله الواحد القهار، کدوم بهتره؟ آیا هی امروز جدایی در خونه این، در خونه اون، در خونه اون بکنیم بهتره، یا اینکه یه پروردگاری ما داشته باشیم؟ ما از یه جا حقوق میگیریم، اگر مردم بدونن که یه روزی دهنده بیشتر نیست دیگه، تمام این قوقایی که الان در عالم هست و تبلیغات و تمام دروغها و تزویرها اینا همه باطل میشه. چرا؟ برای اینکه هر کسی یه تزویری میکنه بعد چی میکنه؟ اگه روزی زیاد بشه، از بالا خبر دادن که آقا روزی زیاد نمیشه با این کارا، و پس سماع رزق کن، روزی شما در آسمانه. اینی که آدم گرفت، رب ما یکیه، روزی دهنده ما هم یکیه، معشوق ما هم یکیه، یکی بین، یکی گو، یکی جو، یکی دار، این هم یه دونه رو قبول کن، دومی رو قبول نکن، دومی مال چشم چپه. مولانا میگه ما اگر میبینی گاهی اوقات میگیم مثلا این و اون، برای اینکه کار چاره نداریم. پسر احول از پدر پرسید، آدم اگه توی شهری باشه که یه نفر چشم چپ باشه، دو نفر چپ باشه، میگن آقا این ما یه دونه است، تو داری دوتا میبینی، اونم قبول میکنه. اما اگه توی شهری شما باشید که تمام چپ باشن، شما ناچارین بگین که دوتا ماهه. پسر احول از پدر پرسید که زبان تو بسته را چو کلید، گفتی احول یکی دو بیند، چون من نبینم از آن چه هست بزون. اگه تو نگفتی که احول یکی دوتا میبینه، چرا پس من اینجوری نیستم؟ من این دوتا ماه که هست چهارتا نمیبینم، همون دوتا میبینم. گفتش که احول هر هیچ کج شمار هستی، بر فلک مه که دوست چار هستی. پس غلط گفت آن که این گفته است، بی خود میگن آقا چپ دوتا میبینه. پس غلط گفت آن که این گفته است، احول از تاق بینگرد گفته است. چون احول که نمیفهمه ما چرا دوتا میبینیم اصلا. تمام این دعوا ها و کشمکشان که دوتا میبینیم، یکی هست. اگر یک کسی هم اومد اخم کرد به شما، اون حساب نکنی یه نفره که اخم کرده، اون با شما حسابش صاف نیست. یه نفر رو میفرسته میگه برو به این اخم کن، بهش بفهمون که من با تو از تو راضی نیستم. اون وقت تو اگه یه فکری به حال خودت بکنی، بعد میری این میره، یه نفر دیگه میاد خوش و خندون، میبینی که وضع عوض شد. اما اگه عوض نکنی، یکی دیگر میفرستن، باز یکی دیگر میفرستن، اول قبض میفرستن. اگه قبض رو پرداخت نکردی، چون تو وردی ترک کردی در روش، بر تو قبضی آید از رنج و تبش. اول یه قبض میفرستن، یه قصه میفرستن برات. بعد اگه به این توجه کردی، اصلاح کردی، زی سعادت. اگه نکردی، قبض یه زندان میشه، بعد یه کار دیگه میشه، همطور ادامه پیدا میکنه. قبضها زندان شده است و چارمیخ، هم اونی که بعد شکل پیدا میکنه در خارج پیدا میشه. بنابراین اگر یه وقت دیدی که زید سعدی انقدر چیزش بالاست، چون معیار توحید هم فرق میکنه دیگه، گفتش که رسد به مرتبه خواجه پایه توحید که عین شرک بود لا اله الا الله. یه مرتبه میرسه انسان که اگه بگه لا اله الا الله، خودشو مشرک حساب میکنه، میگه من کیم که دارم لا اله الا الله میگم، من کیم تا پیشت اعلام میکنم، خود ثنا گفتن ز من ترک ثناست، بهترین ثنای من که اصلا حرف نزنم، چون این دلیل هستی و هستی خطاست، من نیستم. اونجا که تویی، ما اصلا نیستیم که بخوایم بگیم تو هستی یا نیستی. سعدی میگه که اگر گفتی این منو اذیت کرد، این منو آزار کرد، من مشرکی، این کسی، این کیه؟ زید و امری وجود نداره، اوست. گرت دیده بخشد خداوند امر، نبینی دیگر صورت زید و امر. همه را از او بدونید. منطقه اگر بگن آقا پس چرا این رو باش مهاجم میکنی یا بحث میکنی، اون درسته. در مسائل اجتماعی ما اگه کسی بیادبی کرد، باید بهش بگیم که آقا جان این حرف خوب نیست و میزنی اینا. ولی ضمناً به خودم بگیم این برای چی این اومد این بیادبی رو به ما کرد؟ ما نکنیم ما یک کاری کردیم، برگردیم به خودتون. آن گناه در ویز عکس جرم توست، باید آن خورا ز طبع خیش شست. آن اداوت اندرو قهر حق است، که صفات قهر آنجا مشتق است. بنابراین چون که قبح خیش دیدی ای حسن، و اندر آینه بر آینه مزن. آینه رو عوضش نکن، برو خودتو درست کن. ضمناً البته بایستی با آدم ها انسان هدایت بکنه، بگه که نه این جانم این حرف خوب نیست، ولی ضمناً فکرم بکنه که من یه جرمی کرده بودم که این آقا اومد این حرف رو موزد اینجا، من استحقاق یک اخمی داشته بودم، این رو برطرف بکنم. یه کدورتی در من هست هنوز، این کدورت رو برطرف بکنم. بنابراین این درس بزرگ توحیده، که توحیدی نیست بگن آقا شما چند تا خدا قائل، ما یه دونه خدا، ولی آدم عملا هزار تا خدا قائله. هر کجا هر چیزی رو که شما مؤثر میدونید غیر حق، این شرکه. اگه من فکر بکنم که خب من چیکار بکنم که اینجا اسمم بیشتر معروف بشه، معروف که بشه آدم یه جا استخدام میکنم بالاخره، خب چجوری معروف بشه؟ ببینیم فلان کس رو بذاریم کنار، اون یکی یه جای اگه اسمشو بردم که نه آقا اون به درد میخوره، اصلا سواد نداره، اونو نذارینش، ما رو بذاریم اینجا. اینا یعنی شرک. مگه شرک چجوریه؟ شرک یعنی من معتقدم که غیر از خدا و غیر از حقیقت یه چیزای دیگه هم هست که کمک میکنه به من، در صورتی که ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما از یه نفر عبادت میکنیم، از یه نفر استعانت میکنیم. شما بذارید حق خودش کار بکنه، شما کارتون بکنید، اگه باید شهرت بده کنید شهرت بده میکنید.